سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا منهومان لا یشبعان طالب و علم و طالب و دنیا. طبق این بیان نورانی فرمودن دوست گرسنن که اینا سیری نداره، یکی طالب علم. طالب علم اگر میخواد تو چشم سید المظلومین ارواحنا له الفدا اطلاق بشه بر او طالب علم، باید این خصوصیت رو داشته باشه. لایش به او اینقدر زود سیر نشه، اینقدر زود فکر نکنه هرچی که بوده یاد گرفته بعدش هم ادعاهای گمده گمده بکنه. من دیگه همون چی که باید یاد میگرفتم یاد گرفتم. این کلمات به زبان ما جاری شدنش طبق روایات باب علم که خودشون فرمودن هر کسی از هر کسی این کلمات رو شنیدید فقط زهر من الجهل قایته، این قایت جهل خودشونشون داده. سید المظلومین از این ادعا میتونه بکنه. ماها اینها حرفای گنده تر از دهنه که هرچی که باید باشه یاد گرفتم. سیرمونی طلبه نباید داشته باشه. و طالب و دنیا، طالب دنیا هم همینطوره. مواظب باشید که اگر دنبال طلب دنیا افتادیم، سید المظلومین ارواحنا له الفدا فرمود سیرمونی ندار. لو، قبل از اینکه لو رو تقدیم محضر کنم فقط یه نکته رو راجع به وجه تسمیه عرض کنم. ذهنم رفت جلسه پیش، یه عده به مغنی الادیب اشکال کردن، گفتن اتفاقا تعبیر به مغن الادیب مشکله. چرا؟ چون ادیب اگر ادیب یعنی صدق علیه الادیب، دیگه مغنی چیه؟ کتاب مغنی چیه؟ اون مغنی می نویسه، نه اینکه کتابی براش نوشته بشه به نام مغن الادیب. تأمل کنید در مباحثه این اشکار رو میشه جواب داد یا نمیشود جواب داد. لو علا خمست اوجه، اولین مفردی که در مغنی دو محل بحث قرار میگیره لوه. جناب ابن شام میفرماد به پنج وجه میاد. گوش کنید از همین ابتدا، اینکه ابن شام به یه مفردی میرسه و برای او وجوه یا معانی مختلفی رو ذکر میکنه، این به این معنا نیست که من خودم به تمام این وجوه و به تمام این اوجو و به تمام این معانی قائلم، بلکه ابن هشام بر اساس عالم احتمال، عالم قائل، البته قائلی که شذوذی نباشه یا نظر اوی نظر شذوذی نباشه، ذکر میکنه. ممکنه بپذیره، ممکنه نپذیره. ثبوتن شیئون ابن هشام نقل میکنه. حالا بنابر استقراءش که همیشه این استقراء، استقراء تام در مغنی نیست. دقت کردید؟ اینم باید مد نظر قرار داده بود. بر اساس قائل، ولی لزوماً خودم اون رو بپذیرم یا نه اثباتاً در مقام دلالت دلیل برش دلیلی داریم یا نه، این دیگه شیء اون آخر. الان که میفرماد علا خمست اوجو، حالا ببینیم آیا به پنجتا تن در میده یا تن در نمیده. بفرمید. خدمت شما عرض شود که ظاهرن در مغنی، تو مغنی یک عرض کردیم یه وقتای این اتفاق افتاده، در مغنی یک دارید و در اونجا دلیلش رو عرض کردم که چی بوده که جناب ابن شام در تیتر و در عنوان یه عدد ارائه داده ولی موقع بعد یه سری دیگه هم چی آقا ارائه کرده. لطفاً اینها رو اجازه بفرمایید که استاد مغنی یک واردش بشه. منم تو درسایی که الان هست از حقیر اونجا عرض کردم، شاید در طول دوره ها برسیم نکاتش هست. اما اون پنج وچی که ابن هشام میگه آجون مولای من باید گوش کنی، عرض کردم از لحظه ورود به کلاس نکته است انشالله تا آخر. اون پنج وچی که ابن هشام میگه یک، اینجور اسم داده لو المستعملتو فی نحوه یه مثالی کردید که در مغن لبیب خب طبعا یه مثالی بوده. این چهارتا استاد عزیز مثال رو تغییر دادن، نوشتن لو المستعملتو فی نحوه قول امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا. تو مغن لبیب همینه الا فقط مثال متفاوت. دومیش که صفحه 272 خواهد آمد، اثانی من اقسام لو انتکون حرف شرط فل مستقبل او مستقبل. صفحه 274، انتکون حرفن مصدریم به منزلت ان. چهارمیش 275، انتکون لتمنی. پنجمیش 275، انتکون للعرض. این اون پنجتایی است که ابن هشام بحث میکنه. تو این عباراتی که خوندم محل چند تا سواله. سوالا چیه شماها بگید؟ گفتم که میخونم دقت کنید. از اون اولی که زبان باز میشه باید دقت کنید. الان یه عباراتی که خوندم چند تا سوال توش خوابیده بود، هیچی سوال با شما تولید نشد. این رو که باید قبلا به شما میگفتن هر دوتا صحیحه، مستقبل او مستقبل، هر دوتا صحیح، بلکه از نظر ادهی مستقبل اولا به دلیل مشابهت با مضارع. مضارع به اسم فاعل، اینم به دلیل مشابهیت با او مستقبل. اینا قبلا ها بوده. سوال جدید. آفرین، باریکالله، احسن، باریکالله. اینجوری میخوایم طلبه تو این کلاس، من اینجوری میخوام، اینجوری دقت کنه. ایشون برای چهارتای بعدی اسم گذاشت. چی شد که اولی رو نوشت لو المستعملت و فی نحوه این؟ اسم این چی شد؟ باریکالله. اینجوری باید درس بخونیم دیگه، اینجوری باید بالا برید، نه اینکه عبارت بخونیم که بریم بالا. هنره خب من اینا رو میخونم واسه تون میرم. درس نشد که. آفرین، این سوال اساسیه. سوال دوم این که وقتی تیتر دومی رو داشتیم میخوندیم فرمودن افثانی من اقسام لو، به جناب ابن هشام میگیم غلط نفرمودید ولی بر مشی تألیف کتاب مشی نکردید. اینجور عناوین رو تغییر دادن در کتب درسی پسندیده نیست. شما که فرمودید علا خمست اوجهن، باید میفرمودید افثانی من اوجه لو، نه من اقسام لو. گرچه غلط نیست، خلاف تعبیر رائج است. اما جواب سوال اول دقت کردید، همون که فرمودن قال و نعم ما قال. باریکالله. ببینید شما اگر رجوع بفرمایید به جناب وافی جلد 4 454، معان نه جلد 476 به جناب سیوتی که ملاحظه فرمودید 347 اینا اسم دادن. دو تا کتاب اول اسم دادن لو امتناعیه. ابن مالک در الفیه اسم داد لو حرف و شرط فی مضی. چرا ابن هشام نام نداد؟ اون چهارتای بعدی رو نام داد ولی اینو نوشت لو المستعملت و فی نحو فلان. چرا؟ جوابش آن است که صفحه بعد انشالله این بحث خواهد آمد که لو مدلولش چیست، دلالت بر چی میکنه. دقت کردید؟ میفرماد یک شرطیت، دو تعقید این شرطیت فی زمن الماضی به خاطر همین دوتان بود که ابن مالک فرمود لو حرف و شرط فی مضی، و سه امتناع. این دوتای اول بنابر نظر ابن هشام بین آقایان اتفاقیه، این سومی اختلاف در اصل پذیرششه. یک بعضی قائلن نه دو امتناعیه ازش به دست نمیاد، اینه که ابن هشام تیتر نداد، ننوشت مثل عباس حسن، مثل جناب دکتر سامر رایی لو امتناعیه، چون یه عده قبول ندارن امتناع رو. اونایی هم که قبول دارن در کیفیت این که لو چگونه میرسونه امتناع رو اختلاف دارن. فلذا ابن هشام برای این که جمع کنن بین احوال در عنوان بعد تیز ندار. البته ما بهش اشکال میکنیم، میگیم شما که فرمودی شرطیت و این تعقید شرطیت در زمان ماضی اتفاقی، ای کاش مثل ابن مالک به جای فی نحو که نشد حرف که فی نحو. این مگه ما تو نحو با مثال کار داریم؟ ما با قواعد کار داریم. شما می نوشتید لوی که مستعمل است معنای شرطیت داره و ماضویت فی نحو فلان. و از نظر شما این دوتا جزء المعنا جزء المعنای اتفاقیه و از این چهارتای دیگه هم جدا میشه. اینم برای این لو المستعملت و فی نحوه. اگر رفقا رجوع کنن به جنددانی 290 و به جناب سبان جلد 432، این دوتا آقایون از بعضی از نحوی ها دوتا معنای دیگه برای لو نقل کردن. یکی تقلیل که ابن هشام لخمی بهش معتقده، یکی هم تحزیزه کمان که در جمع الجوامع آمده. این دوتا رو ابن هشام محل بحث قرار نداده، به عهده خود رفقا. وجه اول همونی بود که جناب ابن هشام اسمشو گذاشت لو المستعملت و فی نحوه. گفتیم این نحو قاعدش اینه که اولا دلالت میکند بر شرطیت، دو دلالت میکند بر ماضویت بنابر اتفاقی که ایشون نقل کرد، و همین قید مخرج چارتای بقیه. خوب گوش کنید، اگر رفقا رجوع کنند به هم الهوامه سیوتی جلد 2 469، سیوتی اینجوری نوشته اختلافت عبارات و نهات فی معناها. آیون نهات در این که از این لوچ چی بفهمن اختلاف کردن. تا کجا؟ حتی قال بعضهم، بعضی از نحوی ها اینجوری گفتن ان النهات لم يفهموا لها معنا. حضرات النهات معنای لو رو نفهمیدن چیه. خب رفقا وقتی این تیتر رو میخونم، یعنی از همین ابتدا حساب کار دستتون باشه. این معنای اول از معانی است که کمر شکنه در نفس. که چی بفهمید؟ اگر دست رو خدای نکرده کسی غیبت کرد، یا خدای نکرده بدون مباحثه کلاس اومد، دیگه لو رو برای خودش پروندهش رو ببنده، دیگه نمیتونید بفهمید ابن هشام چی کار کرده. خیلی بحث مشکلی. مغنی دو با یه مفردی شروع شده که مشکل فلزا بعضی از اساتید لو رو میندازن، برای اینکه یوهایی در مواجهه با مغنی طلبه با یه مفردی روبرو نشه، ولی من از این کارا نمی کنم. درستی که باید خونده بشه اونم برای کسی که سابقه لو رو در کتابای دیگش داشته معنا نداره که بیفته. فلزا میخونیم، ولی از همین اول توجه دادیم لطفاً دقت کنید در معنای لو. لو المستعملت فی نحو قول امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا واعلم یا بنی انه لو کان لربک شریکون لعتت که رسولو و لرعیت آثار ملکهی و سلطانه و لعرفت افعاله و صفاتهی ولکنه. لطفا اضافه کنید آخرش اله واحد. این ولکنه اله واحد رو تو میخوام بعدا ازش استفاده کنم. رفقا لطفا ارتکازشون رو از این بیان شریف امیرالمؤمنین ارواحنا له الفدا یک گوشه‌ای برای خودشون یادداشت کنن که از این چی میفهمن، از این بیان امیرالمؤمنین. یا بنی انه لو کان لربک شریکون لاتتک رسولو. خب اگر شریک داشت اونم میخواست اظهار وجود بکنه دیگه، آثار خودش رو باید نمایان میکرد. یکی این بود که رسول بفرسته بگه ما هستیم. یاد کردید این بیان شریف در مقام اثبات ولکنه اله واحد برهان بر توحیده. یاد کردید؟ حالا ببینید از این چی میفهمید شما. الان دو سه نفر مثلا بگن چی میفهمن؟ لو کان لربک شریکون لعتت که رسولو. چی میفهمید از این شما ها؟ چون رسول نیامد شریک ندارد. ببینید ایشون اینجوری فهمید، امتناع اول یعنی شرط، لامتناع ثانی. رسول نیامد، ثانی یعنی جزا، رسول نیامد از شریک ندارم. ایشون اینجور فهم، این اعتقاد ایشون، کسی دیگه جز این اعتقاد.
اگه شرط اول محقق
بشه یعنی رسول بیاد،
شرط دوم محقق نمیشه. چی مولا جان؟ اگه شرط اول محقق بشه،
شرط اول دیگه یعنی چی؟ ببین کلاس من آقا باید دقیق صحبت کن. شرط اول دیگه چیه؟ ما چند تا شرط داریم اینجا؟
اگر شرط محقق بشه،
جزا محقق میشه. اگر خدا شریک داشته باشه، رسولش نمیاد. این چجور فهمیه؟ اون وقت پس اون خداییش رو چجوری ابراز بکنه تو این عالم؟ فلذا بقیهش رو خوندم. حضرت فرمود و لرعیت آثار ملکهی و سلطانه و لعرفت افعاله و صفاته. و چجوری خود نمایه میکرد؟ بعد یه در میفرستاد دیگه. اینو فکر نمی کنم انسان بفهمه.
اگه رسول خدا می اومدن، خدا می شود که خدا واحد می، اگه این حالت شرط محقق می شود، جزا محقق می شود.
وقت با این بیانتون چه فرقی داره؟
این امتناع شرط من تحقیم شرط
شما چی میفهمید؟
من میگم اگه شرط محقق
بشه، یعنی چی محقق بشه؟ شرط یعنی محقق بشه، یعنی خدا شریک داشته باشه. به این میگیم تحقق شرط. خب
اگر خدا شریک داشته باشد چی؟
رسول مختلفی
می آمدن، رسول مختلفی می آمدن. خب پس یعنی شما می فرمایید که این مثل اینه، دقت کردید؟ اگر خدمت شما عرض شود که شریک خداوند داشته باشد، رسول مختلفی می آمدن. مثل این، اینجا ازیدون فیجب علیکه اکرامو بود، اگر زید آمد به احده ای توست که چی آقا اکرامش بکنی. این هم یک فرد دیگه. اگر داشت می آمد، اون وقت اگر داشت می آمد، اون وقت پشت این چی می خواد بگه؟ اگر داشت می آمد، خب یعنی چی؟ یعنی به اون منتهی نمیشه؟ اگر داشت می آمد، نیامده از پس ندارد. یه عده ممکنه یه عده اینجوری بفهمه، شریک ندارد، چون شریک ندارد پس رسول نیامده است. این میشه امتناع ثانی لامتناع الاول. دیدید یه دم اینجوری فهمیدم. حالا لطفا این ارتکازاتتون رو داشته چی بفهمید؟ فرض کنید این یه روایتی بود که شما فقها میخواید ازش استنباط فقهی کنید. چی میخواید بفهمید؟ اینه که لو اجتهاد میخواد، انقدر میان تو راه بعد مجتهد بشید. بله تو برنامه باید مجتهد بشید. اگر کسی میخواد فقاهت به پیماید، اگر کسی میخواد فقاهت به پیماید، لو اجتهاد میخواد. مغنی یک این اجتهاد میخواد، مغنی یک ازا اجتهاد میخواد. اینا یه عدله یه فهم بکنیم همه رو. اگر فارسی برایشان فتوا بدیم، این هستش که نیاز داریم مغنی بخوانیم یک، بعدش هم تازه نظر ابن هشام. حالا من چی میگم؟ روز قیامت که نمیتونم بگم ابن هشام به من اینجوری گفت. میگه ابن هشام دیگه کیه؟ چه حجتی تو داری؟ این اجتهاد میخواد. اینا فلذا رفقای عزیزم، شما اینا رو باید تو مغنی بخوانید و همچنین بقیه ادات شرط. حالا من سه تا معروف، چون این سه تا معروف هم به اضافه این که جواهر میخونید، مختصر میخونید یا متول میخونید، هر کدوم. یه بحثی تو مختصر و متول و جواهر در هر ستاش هست. من فرق بین این ستا، اینا خیلی مهمه. ما اونچه که از منابع داریم برای استنباط احکام یا آیاتن یا روایات. آیات و روایات هم الفاظ معصومن یا الفاظ الله تعالی و تبارکن. خب اینا رو بفهمیم دیگه، چجوری حکم بدیم. شهید سعد رضوان الله تعالی علیه در فتاوی الواضحه صفحه 15 میفرماید من از کسایی هستم که حکم عقلی رو قبول دارم، اثبات میکنم، ولی در فقه چند تا حکم عقلی در رسالاتون دارید؟ لذا المصدران الوحیدان هم الکتاب و سنه. باید اینا رو بفهمید دیگه. وقت آبدی و غیره رو گرفتن، من چقدر باید ادبیات بخونم؟ تمام شد دیگه، مطلب هست، جواب سوال رو دادم. اونجا اینا رو میخونید، بعد آخر سال که شد اونا رو خوندید، اینا رو هم در مغنی یک و دو خوندید، حالا باید بیفتید از پایسته به بعد دنبال کار کردن. تازه کار شما تو ادبیات شروع میشه. اتکرد؟ شروع میشه. خب حالا یعنی امتنا نمیتن، این هم یه نظر شد. ایشون میفهمد فقط شرطیت، اونم شرطیت فل ماذبیت رو میفهمید، امتنا رو الله نمیفهمید. این هم شد یه نظر. کدومو قبول کنید؟ ما چجوری اینو بفهمیم؟ حالا ببینید جناب ابن هشام به شما میفرماید جناب لو، من قبل از اینکه مطلب کتاب رو ترجمه مطرح کنم یه نکته ای رو عرض کنم. نکات قبلا عرض کردم یه بار از جانب من تکرار شد، شما باید بگیرید بارها تکرار. اصل در الفاظ رو فقای نفتش که برای یک جزء معنایی وضع شوند با مسامحه‌ای که در کلمه معنا دارن. ولی دیگه اینجا ذهن شما رو به این خدمت شما هست شد که درگیر نمی کنم، تو مباحثات و اصولم تقدیم محضر کردم. تو کلمه معنا مسامحه دارن. اصل در الفاظ نیست که برای یه جزء معنی وضع بشن. چرا؟ چون بیش از یک جزء میشه معونه، میشه سختی. سختی نیاز به مثبت قطعی دارد. مثبت قطعی باید احراز کنیم از عدم بیش از یک جزء. اصل این است که یه لفظ برای یه جزء معنا که راحت تفهیم و تفاهم بشه. چون حکمت وضع الفاظ همینه که افراد راحت تفهیم و تفاهم کنن. اصل در الفاظ این است که یه جزء معنوی. اگر کسی میخواد ادعا کند بیش از یک جزء، باید مثبت قطعی بیاره. مثبت قطعی از کی؟ از آیونی که الان مثلا تو گلدرخانه اینا که به درد نمیخوره. باید بره سراغ قبل از تقریبا سال 150 هجری قمری، باید بره سراغ سیبوه. الکتاب میشه کسی ادبیات بخونه یا بگه من استاد ادبیاتم بهش میگه الکتاب کجاست؟ میگه من نمیدونم کدوم ادبیات. اصلا این ریشه ادبیات رو نفهمیدم و مدرس ادبیات یا محدث. بعد بره اونجا و امثال او، کسایی که یا خودشون عرب حجتن یا اینکه با عرب حجتی که مخلوط نشده با اعجم در ارتباطن. کاری که زمخشری کرد در معجم کردی. در اونجا فرمود که من 20 سال حدوداً با عرب بیابان نشین گشتم و این کتاب رو نوشتم. اینه که مورد عنایته. قد کردید مورد عنایته. اساس البلاغه زمخشری. کتاب لغت میخواید این نه المنجد. المنجز ایرادات اساسی دارد، اقرب الموارد از اون بدتر. اینا کتاب منبع نیستن. اینا کتاب این منبع اساس البلاغه زمخشری. باید بریم ببینیم اونا چی میگن. در مورد لو همین مقدار متوجه شدید که میگن دو جزء از نظر ایشان، دو جزء معناییش متفقون علیه. یکی جزء شرطیتشه، یکی جزء معذبیت شرطیت. این شد بیش از یک جزء مثبت قطعی میکن. یعنی باید بریم احراز کنیم. درست کردیم؟ آیا واقعا دو جزء دارن؟ اگر کسی سومی رم اضافه کرد، امتناع کما قال بهی اکثر نحویین، اکثر نحویان اینو اضافه کرد. کسی که میخواد گوش کنید، کسی که میخواد امتناع رو رد بکنه اون نیاز به دلیل نداره که با این مقدمه که عرض کردم. اگر کسی گفت مثل ایشان من اصلا امتناع رو از لو نمیفهمم، نیاز نداره ایشون دلیل بیاره. چون عقل دلیل نمیخواد، خلاف عقل دلیل میخواد. عقل این بود که لفظ برای یه جز، دو جز، نه سه جز، نه چهار جز، اونجایی که بتونم جز دوم اثبات کنم. ولذا چشم خلاف عقل دلیل نمیخواد. خلاف عقل دلیل میخواد، عقل که دلیل نمیخواد. که اگر کسی اومد تو من معذبیت رو قبول ندارم، رد کردید. شما برای رد او دلیل نمیخواد. شما برای رد او باید برید سراغ عرب حجت بگید نه این مثبت قطعیه. عرب حجت مادریت میفهمد، تو نمیتونی ردش. عرب حجت امتناع میفهمد، شما نمیتونی ردش بکنی. وگرنه صرف این که اینا رو ببندم. چجوری ببندم؟ از چی؟ از خودم. مگه من عربم؟ در سالی اصلا عرب بودم. مگه من اصلا عرب حجتم؟ مگه فهم من اصلا فهمه به درد بخوریه؟ این هستش که کسی که این ستا رو ادعا میکنه تک تکش رو باید چیکار کنه؟ اثبات بکنه. بفهم بله، کمان که قالبه هی بر میخونیم، شلوبین ابن هشام خضراوی عرض میکنیم انشالله، اینا گفتن امتناع نه، لو اصلا هیچ دلالتی بر امتناع ندارد. بهشون نمیتونه بگی دلیل بیار چرا، میگه من دلیل نمیخوام، تو دلیل بیار چرا دلالت میکنن. حرف شما خلاف اصله، حرف من مطابق با اصله. و هذه تفید و ثلاثت امورن، این لوه وچه اول تفید و سه امر را. یک، از شرطیت. خوب گوش کنید، هر چی که میگم کار کنید، خواهشم بر اینه که کار کنید. اگر یه وقتی ضرر کردید تو عمر طلبگی منو ببینید بگید وقت ما رو هرز دادی، خدا هرزت بده. بد کردید اگر دیدید وقتتون رو هرز داده. دومین چیزی که باید روش کار کنید، تحقیقاً مجتهد بشید، مل مراد من شرطیت. حقیقت شرطیت چیه؟ این اجتهاد میخواد، این اختلاف فتوا ایجاد کرده و اختلاف فتوا ایجاد میکنه. شرطیت باید حقیقتش روشن. مل مراد یعنی ما هو، ماهیت. ماهیت دیگه خوندید المنده، ماهیت چی بود؟ ماهیت یعنی ماهیت دیگه، طبق یک اصطلاح البته. ماهیت شرطیت چیه باید روشن میشه. الان ایشان یه تعریفی میکنه ولی شما باید روی این تعریف کار کنی. خب این تعریف ابن هشامه، درسته یا غلطه؟ باید کار کنی. شرطیت چیه؟ قوام شرطیت به چیه؟ قوام شرطیت و اقسام شرط کدامه؟ اقسام شرط کدامه؟ لطفاً رفقا اینو که میگم کار کنید، نه که امشب بتونید کار کنید، یعنی کار شروع کنید به کار کردن و جمع‌آوری و تأمل و تفکر و مباحثه. جان در اینجا دلیل، بله در اینجا دلیل بر این هستش که این اولیه رو بعضی فرمودن اصلا یک لو در حمل حوامه موجوده. این آدرساشو میدادم بعدا خدمتتون، نکات رو سعی میکنیم به اندازه که باید سر کلاس عرض کنیم عرض کنیم. این وجه اول رو بعضی ها تنها وجه دانستن، گفتن لو از یک وجه خارج نیست. رد کردید؟ وجه متفقون علیه هست. اونایی هم که وجوه دیگری را قبول کردن اینو غالب دانستن. میتونید شب سرچ کنید تو قرآن ببینید از این پنجتا، البته بذارید پنجتاشو بخونید بعد بعد شما همین کارو کنید دیگه. مادامی که فقط مغنی بخونیم قرآن هم سر جای خودش باقی بمونه، هی فقط این چوب رو تو سر حوزه بند خدا میزدیم میزنیم که کتاباش کتاب درسی نیستن. چرا کتاب درسی نیستن؟ و تو طول دوره چیکار میکردن؟ حتما کتاب درسی اونو که آخرش میرسه از تمارین. پس این همه تفاسیر ادبی نوشتن فحش شدن، این مرحوم علامه تبرسی رضوان الله تعالی علیه اینا چی خوندن؟ همین کتاب ها رو خوندن دیگه، منتها تطبیق میدادن از تمارین. خب من شما هاش اقسام شرط ببینید آیا حالا جناب ابن هشام چجوری تعریف میکنه. میفرماد والمراد و به حال، البته در مغنی بوده اعنی، من بودم تغییر نمیدادم. چرا بمان؟ والمراد به ها، مراد از شرطیت، عقد و سببیت و المسببیت بین الجملتین بعدها. منظور از این عقد، عقد در مقابل ایقای نیست که در فقه و امثالهم گفته میشه. منظور از این عقد یعنی ربط. شرطیت یعنی ربط بین سببیت و مسببیت بین دو جمله‌ای که بعد از لو هست، به این میگیم شرطیت. و شما به ارتکاز عرب رجوع کنید در تمام قسمت‌های عرب حجت، این رو میفهمید. میفهمید که لو یه جمله اولی بعدش شرط و یه جمله دومی غالبا بعدش به نام جزا، وگرنه جزا جایز الحذف است به قرینه ماقب. ماقب قرینه میاد که دالت بر این، دقت کردید؟ فلذا این بین الجملتینی که ایشون میفرماید، شما همیشه سراغ این نباشید که دو تا جملتین مذکورتن، ممکنه جمله جزا محذوف باشد به قرینه ماقب. بین الجملتین که رابطه بین اینا سبب و مسببیه، سبب و مسببی، حالا به تعبیر جناب ابن هشام. مل مراد من از سبب، سبب دیگه یعنی چی؟ همونی که حضرات آیون در فلسفه فرمودن، در منطق فرمودن، اون این مد نظر سبب یعنی علت فلسفی. این کی گفت نوت؟ چرا؟ از کجا فهمیدی مولا جان؟ من میگم همون شرط یعنی علت فلسفی. من گفتم آیا اونه شما فرمودی نوچ؟ خب چرا؟ دلیل چیه؟ الان تکرار ادعا کردی فرمودی خب چون اینا شرط و جزایه که. خب سوال اینه که آیا این شرط، آیا این سبب یعنی علت فلسفی منطقی یا خیر؟ جواب خیر. این سبب یعنی سبب لغوی، سبب لغوی، همونی که رفقای من رجوع میکنن به مصباح المنیر فیومی 143 برای شما تعریف میکنن. از سبب یعنی الحبل و هو ما یتوسل به الى الاستعلاء، میگیرنش تا بالا برن. ثم تسیر لكل شیء که یتوسل به الى امر، یه چیزی که به اون متوسل میشین تا به یه چیز دیگه برسین. درست کردی؟ یه چیزی که به اون متوسل میشین تا به یه چیز دیگه برسین. پس دو تا طرف میخواد. این یعنی سبب، اینجا یعنی ما له دخل فل فعل فل جزا فل جواب، ولو اینکه اعتبارن، ولو اعتبارن مستحضرید که در فلسفه، اگرم نیستید خواهید شد انشالله تعالی، که در فلسفه وقتی میگن علت، علت تکوینیه مراده. تکوینیه میگید وجود خورشید علت وجود نور است، این علت فلسفیه. ولی تو اینجا تو ادات شرط و مدخولشون همیشه اینجوری نیست، فلذا اعتباریات رو میگیره. مثل مولا به ما میفرماد خدمت شما هر شود که مثلا صلات علت هست برای وجوب وضوع، سبب هست. این علت فلسفی نیستش که، تکوینیات نیستش که، این در اعتباریات. مولا اعتبار کرده یه رابطه بین این دوتا رو. سبب یعنی اون چیزی که دخالت دارد به یه نحوهی از نظر متکلم در این که اون جواب و جزا بخواد محقق بشود، ولو اینکه تکوینی علت نباشد. فلذا این سبب اهم می شود از علت فلسفیه. اینا رو باید یاد بگیرید، چاره ای ندارید. چرا؟ ببینید اصول فقه مرحوم مظفر و رضوان الله تعالی علیه که دو سال دیگه یا شاید سال دیگه بعضیاتون بخواید بخونید، صفحه 125 به چاپ، قرار شد دیگه اینجا براتون بزنن دیگه، به چاپ بوستان کتاب. ایشون همین عرایض رو اونجا دارن، همین عرایضی که تقدیم محضر کردن. ببینید هدایت المسترشدین رو، هدایت المسترشدین رو علامه، فیلسوف، ادیب، فقیه، هرچی اصولی یک نوشته، محمد تقی نجفی اصفهانی، برادر صاحب فصول، همون فصولی که در حوزه ها میخوندن، برادرش هدایت المسترشدین نوشت که خدا میدونه که این کتاب چیه، از اونهاییست که طلبه باید تو کتابخونش داشته باشه. هدایت المسترشدین جلد 2421، همین نکاتی که عرض کردم دارم به شما یاد میدم که چجوری باید فقیه بشید، چجوری باید اصولی بشید، نکات رو دنبال بزنید. پس منظور از این سبب علت فلسفی نیست، بلکه هر چیزی که در تحقق جزا دخالت دارد. پس مراد به شرطیت عقد سببیت و مسببیت است بین الجملتینی که بعد از لو باشد. نکاتی که راجع به این باید باشه بگم تقدیم محضر کردم الا یه نکته. آفرین، این همونی که مونده بود، باریکلا. یادتونه بهتون گفتم باید کار کنید، اینا ها اثبات کردم. حقیقت شرط چیه؟ اقسام شرط کدام؟ آیا این که جناب ابن هشام فرمود عقد السببیت و المسببیت، سببیت شرط باشه مسبب جزا، یا بالعکسش هم میشه مسبب شرط باشه سبب جزا؟ آیا این هم میشه؟ یا این حقیقتا شرطه، این حقیقتا شرط نیست؟ این اگرم بهش بگن شرط مجازنه. بالاتر از این دوتا، اگر رابطه شرط و جزا هر دوتا مسبب بودن برای یه سبب خارجی، مثل نور و گرما که هر دوتا مسبب هست مثلا از خورشید، علتشون خورشیده، بگه اگر نور بود گرما هست برای علت رو نیاره متکلم، این شرط نیست؟ ابنشان چی کارش کردید؟ همه اینها دخیل است در اون اجتهاد شما از لو، باید شد اینها رو کار بکنید. اجتهاد که شب خوابیدن و صبح از سایت و لازم و بستن نیستش که وقتی درسش بری بچینی پر رو از به تشریف نده، فقط امامه بزرگ و یه دندور خودش انداخته باشه. این هست که آدم اینا میتونه حلاجی کنه، اینا خونده، اینا دستشه. این چی میشه؟ کسایی که مختصر و متفضل میکنن نه جواب، اینا رو میبینن در مختصر و متفضل در لب، اینا مطرح اونجا روز گفتیم اونا رو بعد بخونید و اینا جمع کنید. ابن هشام چی کار کرد این رو؟ اصلا بعد لو اینو نداریم؟ کی گفته نداریم؟ اینا چی میشن؟ لطفا اینا رو کار فعلا که ایشون فرمود سببیت و المسبب. حالا نظر ابن هشام تو این دوتا کدومه؟ آیا این که مقدم کرد فرمود سببیت و المسببیت تقدم در ذکر، یعنی تقدم در مقام، چون شرط مقامش مقدم است بر جزا، پس ترتب در ذکر من که اول گفتم سببیت بر مسببیت، شرط یعنی سبب، مسبب یعنی جزا، این قطعیه. ولی آیا فقط اینه؟ خب باید یه مقدار دو سه صفحه لو ابن هشام رو بخونیم بعد ببینیم نظر ابن هشام کدام است. ولی فعلا ابن هشام راجع به این چیز نگفت. این که گفتن حقیقت شرط اجتهاد میخواد، اینو چیکار کنیم؟ اینو اصلا شرط بدانیم یا اصلا بگیم این شرط نیست اونجایی که هر دو مسبب یه سبب خارجی هست؟ اونو چیکار بکنیم؟ پس اینایی که عرض میکنم رفقای عزیزم دنبالش بره. اون وقت بعضی از مبانی که در امتناع ما داریم تماما برگشت میکنه به این نکاتی که دیگه من در این سر این کلاس گفتم و دیگه بهش بازگشتی نداریم، چون وقت نداریم. اونا یک کلاس خارج خاص خودش رو میخواد. از ثانی، دومین افاده ای که طبق فهم عرب حجت مثل سیبوی در الکتاب به ما میرساند تعقید و شرطیت به زمن الماضی. این شرطیت واسه زمان ماضیه. دقت، از همینجا از این جدا شد لو. این شرطیت دارد تو اولی با جناب لو مشترکه، ولی دیگه اینجا میگه خداحافظ. من شرطیتم فی المستقبله. همینجا بعضی از ارتکازاتی که رفقا از لو بیان کردن مشخص شد غلطه. بعضیا ماضوی نفهمیدن، غلط بود. دقت کرد؟ این اضافه تغییر شرطیت، اضافه مصدر به فاعل یا به مفعوله. فاعل فی المعنا، مفعول فی المعنا. از کجا فهمیدی مولا جان؟ بله، اعمال المصدر داشتیم، ولی حالا شما باید تطبیق بدیم مولا جان. کی جواب میده؟ چطور؟ مفعول فی المعنا دیگه، وگرنه شرطیت که مضاف الیه در لفظ، در معنا آیا مفعول یا فاعل؟ از کجا فهمیدی مولا جان؟ آفرین، باریکلا. رفقا ادبیات رو هرز ندید ها، این درسایی که میخونید هرز ندید ها. الان اینا متون شما همین هست دیگه، پس فکر کردید متون چیه یا اجتهاد چیه؟ اجتهاد اولین راهش این است که شما متونتون رو بفهمید. شما اگر اعمال مصدر بلد نیستید آقا چی بفهمید؟ فاقد شی که موتی شی نمیشه. بعد اینا رو برگردید تکرار، ولو 20، ولو با استاد 20، همه چی 20، ولی کسی یادش رفته. از درس هست و تکرار هست، هر چی که یادتون رفته همین امشب. الان اعمال مصدر این تعداد یادتون رفته و شب میرن میبینن. بعد کردید این اضافه است به مفعول فی المعنا. راهش اینه، من راه یاد میدم. یک کلمه، رابطه مصدر را با مضاف الی بسنجید. چجوری؟ جای مصدر بیاید فعل بشونید، رابطه شو با مضاف الی بسنجید. من الان جای این مصدر تغییر میذارم قیده. قیده، آیا قیده شرطیتو به زمان ماضی؟ شرطیه قید زده به زمان ماضی؟ من چه شرطیه قید زده به زمان ماضی؟ ولی قیده لو از شرطیتا به زمان ماضی. لو اون شرطیتی که تو شماره یک خوندی مقیدش میکنه به زمان ماضی. اینه فلذا اینجا اضافه مصدر به جناب مفعول، منتها مفعول فی المعنا. بالا داشتید حاضهی توفید و سلاست اموره، همون حاضهی میشه فاعل توفید و بچه که در این اضافه پس رفته. بفرمایید.
زمان باعث سببیت داره، زمان میشه فاعل تعقیب که سبب
در تعقیب زمان. نه مولا جان، چجور فاعلیه که بر سرش با آمده؟ کدوم فاعل بر سرش با میاد؟
نه بابا، نه نمیگم، میگم که چیزی که داره تعقیب میزنه
لوه. حاضهی توفید و سلاست امورن، فلذا این لو قید میزند شرطیت شماره یک را به زمان الماضی. قیده با متعدی میشود، این با الساقه، با الساق تغییر و شرطیت به زمان الماضی. خب و به هذا الوجه، با این وجه یعنی شماره افسانی. و ما یذکر بعده، ابن هشام میگه ببینید فرق لو با این چیه؟ چرا این رو ذکر میکنه؟ چون این امول باب عدات شرط هست. فرزه ابن شام حساسه. از که همونی که تو مبنی یک به کتابای شما صفحه 81 انشاءالله خواهید رسید. اگر رو این در سوزه چون امول بابه لو از این جدا میشه، ابن هشام میگه بنابراین شماره دو چون این برای شرطیت هست مشترکه، ولی شرطیت به مستقبل، ولی شرطیت به ماضی. اگر کسی امتنا رو هم قبول کرد، دوباره امتنا یکی دیگه از دلائل جدا شدن لو از این، این دیگه امتنا نداره. و به هاذ الوجه و ما یذکر بعده، یذکر بعد این وجه، بعد وجه ثانی یعنی ثالث، فارقت لو ان را از هم جدا میشن. چطور؟ فَإِنَّ تِلْكَ چون ان لعقد سببیت و المسببیت فی المستقبل است. تمام. این عبارت چند جاش محل سوال بود؟ آجا شما که کتاب بغل گرفتی، مولا جان شما، این عبارت که خوندم چند جاش محل سوال بود؟ شما سوال تولید شد هیچ جاش یا نه؟ برای کی سوال تولید شد؟ آفر متعلق این فعل مستقبل چیه؟ چرا این سوال وسط ایجاد شد؟ تلکه متعلق؟ چجور تلکه متعلق؟ ببینید این جای سوال داره دیگه. دیگه عبارت چه سوال هایی تولید میکنه؟ آفرین. به جناب ابن هشام میگیم آخه همین اشکال، اگر اول ساعت اشکال منو دل داده بودید ها، همونی که گفتم اینجا فرمودید الا خمسط اوجوهن، چرا دو صفحه بعد میفرمید از ثانی من اقسام؟ الان شما اینو اشکال میکردید، ولی چون اونو حرف دادن یه عده‌ای تا آخر هم درس من میشنن، ولی بازم حرف میدن. هر سال هم داریم ها، منم هر چی قصه بخورم میدونید کی متوجه میشن؟ سال دیگه که دیگه خدمتشون نیستیم مثلا، اون وقت میفهمن اه چه درسی بود، دقت کردی؟ اون موقع متوجه میشن. یه جا من میگم بقیه شما بگید جناب ابن هشام به هاذ الوجه، این وجه کلمه ای که خلط ایجاد میکنه، چون شما اول بحث فرمودی الا خمست اوجوه، آدم فکر میکنه به هاذ الوجه منظورت اون اوجوه. شما که بالا فرمودی هاذهی تفید و ثلاثت امورن، بعد بفرمایید به هاذ الامر، آفرین باریکالله. خب اینجوری آدم میشه مستشکل درست حسابی، اشکالش هم بجاست و تمام. دیگه مولا جان به هاذ الامر یعنی این اثانی، یعنی این ماضویه. ما یذکر بعد این امر یعنی شماره 3، یعنی امتناع. ما یذکر بعد هاذ الوجه یعنی از ثالث، یعنی امتناع. این امتناع ندارد ولی لو امتناع دارد. دیگه ها، این اون سوالی بود که ایشان باید میپرسید متعلق فی المستقبل چیه؟ عقد یا اون سببیت و مسببیت؟ آفرین، اینجا داره اثر داره. بازم سوال تو این عبارت خونده علیکم به تأمل، انشالله تعالی فردا همه رو جواب خواهم داد. اینجوری باید با کلاس من پیش بیایید. استغفر الله و الحمدلله.